اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار امروز دوشنبه 4 می سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که گراف مبتلایان بیماری کووید 19 به شدت سیر سعودی را می پیماید و در کنار شهروندان ده ها کارمند سی به شمول دکتران به کرونا ویروس مبتلا شدند. با گفته این وزارت در یک شبانه روز گذشته 235 واقعه مثبت کرونا ویروس در سراسر آن کشور ثبت شده است که با این رقم شمار مبتلایان کووید 19 به 2704 نفر رسیده است. تا ختم روز سه‌شنبه مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس در جهان به بیش از 247773 نفر و مبتلایان آن نیز از مرز 3,558,000 نفر گذشته است. تا حال بیش از 1,124,000 مریض کرونا شفا یافته است. امریکا با بیش از 1,183,000 مورد ابتلا و افزون بر 68,283 مورد مرگ ناشی از کرونا ویروس بیشترین رقم مبتلایان و تلفات کووید 19 را در جهان دارد. تا حال 97,424 نفر در ایران به این ویروس مبتلا شده و حدود 6,203 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان تا حال 20,084 نفر به این ویروس مبتلا شده و حدود 427 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. شمار مصابین به کرونا ویروس در روسیه نیز افزایش یافته و به 134,687 نفر رسیده است که از این جمع تا حال 1,280 نفر جان خود را از دست دادند. البته تمام ارقام ارائه شده بر اساس شمار افراد آزمایش شده است. وزیر خارجه امریکا روز یک شنبه گفت شواهد بیشماری است که نشان می‌دهد منشأ شیوع کرونا ویروس لابراتوار در ووهان چین بوده است. مایک پامپیو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC گفت باید داشته باشید که چین تاریخچه آلوده کردن جهان را دارد و آنها سابقه اداره کردن لابراتوارهای زیر حد معیارها را نیز دارند. پامپیو افزود این اولین بار نیست که جهان در معرض ویروس قرار می گیرد که در نتیجه خطاهای یک لابراتوار چینی به وجود آمده است. با آن هم وزیر خارجه ایالات متحده گفت دلیلی ندارد که در مورد ارزیابی جامعه استخباراتی که گفتن ویروس ساخته دست بشر یا نتیجه اصلاح ژنتیکی نیست تردید کند. دولت آلمان بر اساس پیشنویس یک قانون جدید می خواهد شرایط دریافت تابعیت این کشور را برای افرادی که با هویت یا ملیت جعلی موفق به دریافت اقامت شدن دشوارتر کند. وزارت داخلی آلمان پیشنویس قانونی را نهایی کرده که تلاش خواهد کرد با شناسایی مهاجرانی که در حال حاضر با هویت کاذب در آلمان اقامت دارند و یا آنهایی که در انگام دریافت اجازه اقامت اطلاعات کذبی در مورد ملیت خود ارائه کردند اعطای پاسپورت آلمانی و تابعیت دائم این کشور به آنها را دشوارتر کند. و شهروندان هند روز یک شنبه کنسرت بزرگ آنلاین را که در آن چهره‌های معروف سینمایی و هنر موسیقی هند شرکت داشتند تماشا کردند. بیش از 70 شخصیت معروف هندی و بین المللی در این کنسرت که به هدف جمع‌آوری پول به نیازمندان راه اندازی شده بود، ساعت 7:30 شام به وقت هند از طریق فیسبوک به گونه زنده هنرنمایی کردند. در میان ستاره‌های جهان هنر، ویل اسمیت آوازخوان و هنرپیشه هالیوود، شاهرخ خان ستاره سینمای هند و ویرات کوهلی کپتان تیم کرکت هند نیز حضور داشتند. در این کنسرت که توسط کارگردانان هندی کرم جوهر و زویا اختر سازماندهی شده و حدود 4.5 ساعت طول کشید، بیش از 450,000 دلار جمع‌آوری شد. پول به دست آمده از این کنسرت به 100 گروهی داده خواهد شد که در جریان بحران کرونا ویروس به نیازمندان غذا و سایر خدمات ضروری فراهم می کنند. سازمان های خیریه به شمول بنیاد بل و ملندا گیتس به اندازه عاید این کنسرت پول اهانه خواهند کرد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. شما مشروع خبرها را از همکارم ژیلا سمی شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه رادیو آشنا صدای امریکا. در نخستین گزارش، کمپاین های پولیو به دلیل شیوع ویروس کرونا و همکاری رضاکاران پولیو در این بخش و جلوگیری از مصاب شدن افراد به بیماری کرونا متوقف شده است. مکیه منیر در مورد گزارش می دهد.
بیشتر از 3 ماه می شود که اطفال زیر سن 5 سال در افغانستان به سبب شیوع بیماری کرونا نتوانستند که واکسین پولیو را بگیرند و توقف کمپاین ها سبب شده که واقعات پولیو در این کشور افزایش یابد. اخیراً 6 واقعه تازه پولیو از ولسوالی های شاولیکوت و غورک کندهار، شیگل و شلتن کنر، یاوان بدخشان، دیدادی بلخ و شیندند هرات گزارش شده است. هدایت الله استانکزی مشاور پروگرام محو پولیو در حالی که از ثبت 6 واقعه مثبت تازه خبر می دهد، از توقف کمپاین های پولیو در این کشور نیز ابراز نگرانی می کند.
متاسفانه اخیراً 6 واقع جدید فلج اطفال در 6 ولسوالی تثبیت گردیده که با این 6 واقع جدید در مجموع در کشور ما امسال ماه پنجم سال 2020 است با مجموع 11 واقع مثبت در کشور خود ثبت کردیم.
آقای استانکزی افزود که اطفال مصاب شده به فلج پولیو بین سنین 6 ماه الی 2 ساله می باشند. مشاور پروگرام محو پولیو میگوید که اگر قرنطین با مدت زیاد ادامه یابد، شمار واقعات مثبت پولیو در این کشور افزایش خواهد یافت. او گفت که خطر انتشار ویروس پولیو در دوران قرنطین در کشور خیلی زیاد است و ابراز امیدواری نمود که هرچه زودتر وضعیت ناشی از بیماری کرونا به طرف نرمال شدن برود تا آنها بتوانند کمپاین ها را از سر بگیرند.
نشازات ما از این نایازات نگران هستیم. شما در جریان هستیم که تقریبا بیش از 2 سال تطبیق کمپاین پولیو توسط مخالفین مسلح دولت اجازه داده نمی شد و بند بود تطبیق کمپاین و این شیوع آخری بیماری کرونا که تقریبا باز همین 3 ماه میشه که کمپاین های ما تطبیقش به تاخیر افتیده، بی خود از این یک چالش بسیار بزرگ است چون در کشور بالا میره.
یک تن از والدین نیز از توقف کمپاین های پولیو در کشور نگران است.
باید وزارت صحت هم در قسمت بیماری کرونا توجه کنه و هم کمپاین های پولیو را برای بیندازن، زیرا اگر اطفال ما در وقت معین آن واکسین نگردد فلج میشن.
با شیوع بیماری کرونا در کشور، پروگرام محو پولیو تمام منابع و امکاناتشان را در دسترس وزارت صحت برای مبارزه با بیماری کرونا قرار دادند. افغانستان و پاکستان دو کشور است که هنوز هم سالانه ده‌ها تن قربانی ویروس پولیو می شوند و مصاب فلج پولیو می گردند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
در ادامه گزارش ها، وزارت زراعت و مالداری افغانستان با توجه به شرایط جدید برخواسته از شیوع ویروس کرونا که میوه ها و سبزیجات و دیگر محصولات زراعتی افغانستان با مشکل ممنوعیت صادرات مواجه می باشد، طرح جدید را روی دست گرفته است که با اجرا و تطبیق آن جلوی فاسد شدن بیش از 50% محصولات زراعتی گرفته می شود و بر علاوه آن برای بیشتر از 60,000 تن کار دائمی و 190 هزار نفر هم شغل موقتی ایجاد می گردد. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید.
حشمت الله غفوری، معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت، به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل طرح جدید این وزارت را اعلام کرد که به ادعای وی با توجه به شرایط جدید کرونایی که میوه ها و سبزیجات زودرس افغانستان با مشکل صادرات روبروان تهیه شده است. هرگاه این طرح درست تطبیق گردد، از فاسد شدن بیشتر از 50% محصولات زراعتی کشور جلوگیری می شود.
حالا با نبود صادرات، وزارت زراعت در این طرح روی نگهداری، پروسس، خشک کردن و با دوام ساختن عمر این محصولات کار میکند. در عملی ساختن برنامه های این طرح، دهقانان تنها 10% سهم میگیرند و 90% دیگر از طرف حکومت به خصوص وزارت زراعت پرداخته می شود.
معین وزارت زراعت گفت سر از روز دوشنبه مرحله اجرایی این طرح شروع می شود که شامل ساخت کشمشخانه های عاجل، اعمار سردخانه ها برای ذخیره سازی محصولات زراعتی، فراهم سازی ماشین های خشک‌کننده میوه و سبزیجات برای باغداران و ارائه قراردادهای خرید محصولات زراعتی از سوی نهادهای داخلی از دهقانان است. آقای غفوری علاوه کرد که این طرح که بیشتر از 50% محصولات زراعتی کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد، فقط با هزینه 13.7 میلیارد افغانی تکمیل می‌گردد. ایجاد 3 فابریکه بزرگ پروسس، 14633 سردخانه صفر انرژی، حدود 5000 کشمشخانه های جدید بخشی از این برنامه ها است. اما تاجران میوه ها و سبزیجات افغانستان این طرح جدید وزارت زراعت را یک نوشته روی یخ بیشتر ندانستند. میگویند که همه کارهای وزارت زراعت نمایشی می باشد. نجابت حیدری، رئیس اتحادیه تاجران میوه ها و سبزیجات، در مورد چنین گفت:
وزارت زراعت تماما کارش نمایشی است. کشورهای همسایه در طول 4 سال 5 سال در هر مناطق بیش از صدها هزارها سرخانه ایجاد کردن به خاطر سهولت برای تاجرش، به خاطر سهولت برای دهقان. مگه متاسفانه به میلیون ها دلار کمک به افغانستان و به خصوص به وزارت زراعت که تابالی قادر نشده که یک 5 دلار سرخانه در 5 ولایت جور بکنه.
خانجان الکوزه، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، هم بر جنبه عملی این طرح باور زیاد نداشته. میگوید که این طرح جدید در حد یک مفکوره درست است، اما باور ندارد که جامعه عمل بتن بکند.
و پرنسپ که او خو پلان ده او شورای اقتصادی کیم پدی باندې بحث شده.
در پرنسپ یک پلان خوب است. در شورای اقتصادی هم در این مورد بحث صورت گرفته است. فکر خوب است و کار خوب است اگر در عمل روی آن کار شود. مگر در افغانستان همیشه قوانین خوب تدوین می شود ولی در عمل پایش می لنگد و هرگز جنبه عملی پیدا نمی کند.
یکی از مزایای این طرح جدید وزارت زراعت این است که با اجرا و تطبیق آن برای بیشتر از 60,300 تن کار دائمی و همچنان برای 191,000 نفر هم شغل موقتی ایجاد می گردد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا، صدای امریکا میشنوید. مقام های صحی ولایت غزنی در نظر دارند شفاخانه های ویژه نگهداری بیماران کرونا را در شهر و ولسوالی های این ولایت وسعت بدهند. از سوی دیگر از 60 میلیون افغانی که حکومت مرکزی برای مبارزه با ویروس کرونا به ولایت غزنی اختصاص داده است، تا حال 10 میلیون آن وسایل طبی و امکانات ضروری خریداری شده است. آصف حسینی در مورد گزارش می دهد.
ظاهرشان اکمل، رئیس اعلامیه ولایت غزنی، روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که 64 تن تا حالا در این ولایت به کرونا مبتلا شده، از این میان 6 تن جان باخته و 6 تن دیگر صحت یاب شدند. آقای اکمل افزود که در نظر دارند تا 4000 بستر برای مبتلایان احتمالی در این ولایت ایجاد کرده. در مرکز برای مریضان شدید 800 بستر فراهم می کنیم. در ولسوالی ها 3200 بستر آماده می شود و این بسترها در مکتب ها آماده می شود و به مشوره معارف مکاتب مشخص شده است و از بودجه انکشاف ملی این مکاتب ترمیم می شود و در ولسوالی ها بیماران که شدید نیست نگهداری می شود. کمیته ولایتی مبارزه با کرونا در غزنی در جلسه حسابدهی گفت که بر اساس اولویت ها 19 بسته صحی به هزینه بیش از 10 میلیون افغانی تا حالا خریداری شده است و در صورت ضرورت 50 میلیون افغانی دیگر آماده است. بسته های خریداری شده شامل مواد صحی، ضد عفونی، دستگاه تنفس مصنوعی، چپرکت، مواد غذایی و مواد سوختی است. محمد امین مبلغ، معاون والی غزنی گفت:
متواقعه صرفه‌جویی شده در اکاونت ما هست و گفتیم که تا 22 میلیون قرار دادم شده که اندازه‌را اگر نیاز شد باز ما مطالبه میکنید.
امان‌الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی حکومت مرکزی را به کم توجهی به این ولایت متهم نموده و ادعا دارد که با توجه به نفوس و آسیب پذیری های غزنی در زمینه مبارزه با کرونا در این ولایت پول کم اختصاص داده شده است. از مرکز به مردم غزنی ظلم می شود. توجه خاص نمی شود. خاص ما این است که در همان حدی که برای ولایت کلان مثل هرات، قندهار، مزار و جلال آباد پول در نظر گرفته می شود، برای غزنی هم شود، به دلیل که از نگاه نفوس و مساحت به اندازه این ولایت است. آمار وزارت صحت افغانستان نشان می دهد که تا ظهر روز یکشنبه بیش از 2700 تن به بیماری کووید 19 در این کشور مبتلا شدند و گردش ویروس کرونا در اجتماع بیش از پیش سرعت یافته است. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
مقام های محلی بامیان گفتند که شیوع بیماری کووید 19 فعالیت های تجارتی و کاروبار روزمره مردم را در این ولایت آسیب زده و سبب افزایش میزان فقر در آن ولایت شده است. اداره محلی بامیان میگوید که بر اساس تازه ترین سروی آنان در حال حاضر بیش از 45,000 خانواده در بامیان با خطر گرسنگی مواجه بوده و از نهادهای خیریه بین المللی خواستار کمک رسانی به این نیازمندان شدند. ظفر بامیانی در مورد گزارش می دهد.
مقام های محلی بامیان می گویند که بیش از 45,000 فامیل مطلق بی‌بضاعت در این ولایت سروی شده است که نیاز به کمک های فوری مواد غذایی دارند و گفته این مقام ها بیکاری، تشدید فقر و تهدید کرونا ویروس همه روزه به جمع نیازمندان در این ولایت افزوده است و اخیراً صدها فامیل نیازمند از کشورهای همسایه و ولایت دیگر به دلیل تهدید کرونا ویروس به بامیان آمدند. محمد طاهر زهیر والی بامیان در کنفرانس خبری از نهادهای خیریه ملی و بین المللی خواست که هر چه زودتر به کمک نیازمندان در این ولایت بشتابند، زیرا رسیدگی به آنها از توان حکومت بیرون است.
اون بخشی از خیرین و نهادهای بین المللی که تانوز شتافته به یاری و دستگیری قدردانی میکنیم، کسانی که توان داره از نهادهای ملی و بین المللی میخواییم که بشتابه به یاری و کمک و دستگیری مستحقین و نیازمندان، دقیقا ای احتمال و ای خطر وجود داره که اگر رسیدگی جدی صورت نگیره ممکن که ما با وضعیت خوب مواجه نباشیم. جای نگرانی است و ما شدن از بابت سار نگرانی.
ولی بامیان افزود که اگر نیازمندان به موقع تحت پوشش کمک رسانی قرار نگیرند، خطر گرسنگی آنها را تهدید می کند. حکومت افغانستان اخیراً 30 میلیون افغانی را برای مبارزه با کرونا در بامیان اختصاص داده است. اما مقام های محلی بامیان می گویند که این مبلغ تنها در بخش تجهیز مراکز صحی به مصرف می رسد و آنان خواستار همکاری نهادهای خیریه در زمینه فقرزدایی در این ولایتند. محمد حسن اسدی یک عضو شورای ولایتی بامیان گفت که حکومت تا کنون در زمینه فقرزدایی هیچ اقدامی در این ولایت انجام نداده است.
وعده خدای نخواسته از این بعد هم حکومت در این قسم بی تفاوت باشه و نتانده این رابطه مدیریت کنه. من فکر میکنم که ما با شاهد فاجعه بسیار فراتر از کرونا خواهد بودیم که او اما فقر و گرسنگی مردم بشه.
با شیوع کرونا ویروس در افغانستان، حکومت محلی بامیان از دو ماه بدین سو بر فعالیت‌های روزمره تجارتی در این ولایت قیود وضع کرده است. شماره از خانواده‌های نیازمند در این ولایت به حکومت هشدار دادند که اگر دولت به آنها کمک نرساند، ممکن پیش از کرونا فقر و گرسنگی آنان را به کام مرگ بفرستد. محمد علی بسکینه، دو تن از باشندگان بامیان.
پای مایوب 12 سرال هستم، یک کارگر سریچه هستم. در هر جایی که روتم چهار مشت کردمی جریزه دادم، میگه سبا بیا دیگه، سبا بیا، سبا بیا دیگه. این همه میگه در تلاف با خدای نه، یک کارگر سریچه هست پای من مایوب پوش من بگونده یه نبز خانه مرم برو بررسی کنه. 12 سرال هستم،
چه سرال بسرمه؟ یعنی مال اینجا که میگه یک افتا میگه کسا داد من نمیرسه.
مو زمستان هر زده بر دیدیم اینجا.
خیلی نیاز منم، دو تا یتیم دارم. امروز نوروز شده که ما آماده‌ایم. از لکشاد موبایل.
بامیان از ولایت فقیر افغانستان خوانده شده است. بر اساس آمار اداره محلی این ولایت، بیش از 60% باشندگان بامیان در زیر خط فقر زندگی می کنند. اما امسال شیوع بیماری کووید 19 به میزان نیازمندان و فقرا افزوده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، سازمان ملل متحد گزارش می دهد که باران های شدید و جاری شدن سیلاب ها تقریبا 150 هزار نفر را در سراسر یمن متاثر ساخته است که این وضعیت باعث آسیب جدی به زیرساخت های حیاتی و قرار گرفتن هزاران تن در معرض شیوع بیماری های احتمالی شده است. لیزا شلین خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را من روی زمانی تقدیم شما می کنم. اداره های ملل متحد می گوید که باران هایی که از اواسط ماه اپریل به این سو در یمن جاری است، خانه ها و پناهگاه ها را تخریب کرده و هزاران تن را بی خانمان ساخته است. باران های شدید سرک ها و پل ها را ویران کرده، منابع آب را آلوده ساخته و برق و سایر خدمات حیاتی را نیز از بین برده است. دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد می گوید که شرایط به ویژه برای هزاران خانواده های دشوار است که از قبل بیجا شده و دسترسی به مواد غذایی و لوازم خانگی خود را نیز از دست دادند. ینس لریک سخنگوی این دفتر به صدای امریکا می گوید که شماری از یمنی ها در معرض ابتلا به بیماری و یا هم شیوع بیماری های کشنده قرار داشته و در شرایط غیر صحی به سر می برند.
بیماری های ناشی از آب آلوده مانند کولرا و بیماری های ناشی از نیش پشه مانند ملاریا بعد از جمع شدن آب سیلاب ها تبدیل به محل پرورش پشه می شود. بنابراین از بین بردن این آب ها در اسرع وقت بسیار مهم است و البته تأمین آب آشامیدنی پاک نیز برای خانواده هایی که قبلاً در آنجا زندگی می کنند مهم می باشد.
لرت می گوید که بیش از 110 هزار واقعه مزدون کولرا از ماه جنوری به این سو در یمن ثبت گردیده است. جنگ داخلی یمن که وارد پنجمین سال خود شده است، تلفات سنگین را بر جا گذاشته و ساختار اقتصادی اجتماعی آن کشور را به هم ریخته است. سازمان ملل می گوید که 80% جمعیتی که 24 میلیون نفر می شود، با کمک های بین المللی نیاز دارند. این سازمان یمن را بحرانی ترین کشور جهان عنوان کرد. بر علاوه این فاجعه موجود، کووید 19 نیز یمن را تهدید می کند. لریک می گوید که تا حال 6 مورد مثبت در این کشور به ثبت رسیده است.
اما واقعا شرایط در آنجا به گونه تنظیم شده است که اگر گسترش شیوع کرونا آغاز شود، فاجعه را به وجود خواهد آورد. یک مسئله خاص که در اینجا در حال حاضر در یمن دیده می شود، مشکل فراهمی کمک های مالی است.
لرک می گوید که فراهمی کمک های بشر دوستانه ملل متحد به بودجه قابل توجه نیاز دارد. در غیر آن، بسیاری از برنامه های مهم در مبارزه با کووید 19 از جمله تهیه آب پاک، تجهیزات حفظ صحه و دسترسی به مراقبت های صحی در معرض از بین رفتن در ماه های آینده قرار خواهد گرفت.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، ناظران آزادی مطبوعات میگویند که حکومت زیمبابوه با وجود وعده اکید رئیس جمهور آن کشور برای انعطاف پذیری در محدودیت ها همچنان به خفه ساختن صدای رسانه ها ادامه میدهد. حکومت آن کشور میگوید در صدد تعدیل قانون مطبوعاتی است که شدیداً از آن انتقاد میشود. اما خبرنگاران میگویند که بدون در نظر داشت این قانون، مقامات با استفاده از دستگیری ها و ارعاب مانع کاری ایشان میگردند. کلمبس ماهون نگاه از هراری گزارش را فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه میرساند.
وقتی کدزانی میوسینگی در این اواخر میخواست عمل پلیس را در برابر مزدودی های نافذ شده از سوی حکومت جهت جلوگیری از گسترش ویروس کرونا ریکارد کند، دستگیر شد. پلیس زیمبابوه میگوید میوسینگی بدون داشتن جواز خبرنگاری اقدام به فیلمگیری از آنها کرد. کمیسیون حکومتی مطبوعات گفته است کارد سال 2019 را که میوسینگی آن را حمل می کند تا زمان اعتبار دارد که از سال 2020 با آنها توزیع شود. این ژورنالیست آزاد می گوید دستگیری او مثال از برخورد مقامات در برابر آنهاست که می خواهند مانع از کار آنها شود.
استیت سیکیوریتی آرمز آف گورنمنت سیم تو اپریت این ا ورلد آف
میوسینگی می گوید بازوی امنیت دولتی حکومت در زیمبابوه به طور خودسرانه دست به اقدام می زند. بسیاری اوقات آنها به تخفیف و دستگیری ژورنالیستان می پردازند که مایه نگرانی همه ماست. ما در جریان مزدودی ها به طور خاص شاهد افزایش این توقیف ها بوده ایم. گروه های مدافع حقوق بشر حداقل 15 مورد دستگیری ژورنالیستان را از زمان انفاذ مزدودی ها در اواخر مارچ تسجیل کردند. در بسیاری از این موارد پلیس ادعا کرده است که ژورنالیستان در کارشان اخلال وارد کردند. نیک مانگوانا وزیر اطلاعات زیمبابوه به صدای امریکا گفت برخی از توقیف ها در زمان مزدودی ها بخشی از سوی تفاهمات است. او میگوید حکومت به مطبوعات من حیث خدمات حیاتی می نگرد و افزود که حکومت مونانگونوا می خواهد فضای قانونی برای ژورنالیستان بهبود یابد.
If you check in the last three years, Zimbabwe is the only country that improved in accordance with freedom.
مانگوانا میگوید هرگاه در دو سال اخیر بنگرید، زیمبابوه یگانه کشوری است که به اساس شاخص فریدام هاوس بهبودی در آن به وجود آمده است. ما آشکارا یک حکومت متفاوت تری هستیم، خاصتا از گذشته. ما در برابر آزادی اطلاعات و آزادی مطبوعات برخورد متفاوت تری داریم. برای سالهای متمادی گروه های مدافعان حقوق بشر و طرفداران مطبوعات آزاد زیمبابوه را در زمره کشورهای داخل می سازند که در برابر ژورنالیستان رویه خشنی داشته است. حکومت رابرت موگابی رهبر سابق کشور در برابر دستگیری ژورنالیستان خیلی سختگیر بوده و با کسانی از آنها که از خود موگابی متحدین یا همسر او انتقاد می کردند برخورد جدی می کرد و یا چنین بنیادهای خبری را می بست. ولی وقتی مونانگونوا در ماه می سال 2017 به قدرت رسید، او وعده سپرد تا به این وضع خاتمه بخشد. اما تبانی مایو رئیس انستیتوت جنوب افریقا در زیمبابوه می گوید که قوانین جدید مطبوعات در این کشور مانند سابقه همچنان بد است. مایو می گوید دستگیری 15 ژورنالیست به خوبی خود نماینگر این مطلب است که حکومت زیمبابوه طرفدار آزادی مطبوعات نمی باشد.
نسرین محمود عزیزی سال روز گرامی داشت از روز جهانی آزادی مطبوعات را با تأکید بر شعار خبرنگاری بدون ترس و تبعیض خبری و هم مسلکانم که در سایه گسترش ویروس کرونا جانبازی دارند تبریک میگویم. ذهنتان پویا و خامه‌تان رسا باد.
سلام، حدیر مشرف هستم. آزادی مطبوعات در جامعه نشان دهنده سطح رشد دموکراسی و آگاهی اجتماع است. پس نباید مانع فعالیت خبرنگاران شد. روز جهانی آزادی مطبوعات مبارک.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوارستیم که شما دارای صحت و سلامت باشین، روز خوبی را در پیش داشته باشین. الان نگهدارتان و برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود.